الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز ملاحظه کردید یه بحثی رو وارد شدیم که تحت عنوان اختلاف دائن و مدین و عدم مراعات شرطی که در عقد گذاشته میشه. خلاصه سخن به اصطلاح دیروز این شد که اگر شرطی گذاشته بشه، من چون بیان نسبتاً طولانیه در سه نکته خلاصه میکنم که بعد روی این سه نکته متمرکز بشیم، امروز گفتگومونو صورت بدیم. ببینید، اولین به اصطلاح افتراض و پیشفرضی که اون باحث محترم داشت دیروز این بود که عمل به شروطی که در قراردادها گذاشته میشه تکلیفاً واجبه. این عبارت رو ایشون تصریح کرد. البته در ادامهش فرمود مخالفت حرامه، تخلف حرامه، که دیروز عرض کردیم این یکی از این دو میتونه درست باشه، چون هر دو جهل که ما نداریم. حالا الامر سهلون بگید که این کار واجبه یا تخلف حرامه، این یه نکته. نکته دوم این بود که این باحث محترم میگفت اگر شرط قرض باشه خارج از عقد اشکال نداره. یک کسی پول میده به یک نفر و شرط میکنه این پول رو شما در ازدواج مصرف کن. دیدید بعضی وقتها بانک ها وام میدن، حتی اینا مستاق قرض نیست، ولی از این جهت مشابهت داره. میگه من وام کشاورزی به شما میدم، حتی تخفیف هم میده که طرف برای کشاورزی، برای دامداری، برای قالی بافی، چیزایی که قدیم بوده الان هم کم و بیش هست. این باحث گفت اگر این طور باشه اشکال نداره، ولی اگر بخواد تهدید سلطنت بکنه، من تعبیر میکردم دیروز ملکیت مقید بیاره، بگه من ملکیت حیثی بیاره، بگه من از این جهت ملک تو میکنم، نظر این باحث این بود که این خلاف مقتضای عقد، خلاف قاعده تسلط، میفته در شرط خلاف مقتضای عقد که ملاحظه کردید دیروز عرض میکردیم راه اصلاح نداره، حتی بر مبنای کسانی که میگن شرط فاسد مفسد نیست. نکته سوم این باحث در قالب اللهم الا ان یقال بود دیگه، این بود که شاید بگیم همین صورت دوم که ملکیت حیثی تملیک محدودم میاد، چون اصل سلطنتی که نفع نکرده. اگر گفته بود قرضت میدم به شرطی که ملکت نشه، میفروشم بهت به شرطی که ملکت نشه، خب میگفتن خدا خیرت بده، خدا پدرتو بیامرزه، این یعنی چه؟ ولی اگر گفت میفروشم منتها تملیک رها نمی کنم، تملیک مقید که مثلا تا 10 سال نتونی به کسی بدی، اگر اینجا اصلا از اون جهت ملکت نکردم، بگیم این اشکال نداره، چون اصل سلطنت محفوظه، اطلاق سلطنت زیر سوال رفته، خب بره. اینم نکته سومی که این باحث داشت. خب کلامی است که میدونید سه تا مطلب و هر سه مطلبم انصافا پر بحث. حالا ببینید من در نقد و بررسی امروز اگر بتونیم همین سه مطلب رو حالا بررسیش کنیم که دیگه فردا، چون خیلی هم دیروزم بتونه عرض کردم ما در این مسئله دستمون پر نیست، مسئله نسبتا جدیده، در بعضی از قالب‌هاش خیلی جدیده و عمدتا هم خالیه، ولو بعضی مطالبش البته در قالب‌های دیگه شده. حالا امروز همین بررسی رو بکنیم به نظرم کافیه. ببینید راجع به مطلب اول، دوستانی که دیر اومدن، راجع به مطلب اول که اسمشو میذاریم وجوب یا عدم وجوب وفا به شروط ضمن عقد، عنوان کلیش اینه. آیا در فقه فقها نظر واحدی دارن چیه یا نظرشون اختلافیه چیه؟ خب ایشون فرمود واجبه. مسئله به شما عرض بکنم از مسائل مبتلابه دیگه، کمتر انسانیست که در زندگیش معامله نداشته باشه و تو این معاملات خیلی وقتها شرط گذاشته میشه. حالا من و شما درگیر معاملات نباشیم، خیلی ها درگیرن که تو این بازار. ببینید یه سوالی که هست اینه که اگر کسی یک معامله رو انجام بده ضمن اون معامله یه شرطی گذاشته بشه، آیا واجبه به این شرط عمل کنه که اگر نکنه گناه کرده و چنانچه تکرارم بشه گناه کبیره است، فاسق هم هست، اینا دیگه آثارشه دیگه، یا این شروطی که آدم میذاره فقط اثر وضعی داره؟ اثر وضعیش اینه که چی؟ طرف میتونه فسق کنه، وگرنه اثری به نام وجوب تکلیفی نداره. حالا کسی با یک کسی معامله کرد، بهشم قول داد فلان کارو برات میکنم، فلان کارو برات میکنم و نکرد، آیا گناه کرده؟ یا همین حدی که اونو مسلط بر فسق کرده، خیار تخلف شرط. ببینید در مسئله، حالا اول من سادهش رو بگم بعد یه استثناء داره که حقش اول بگید ولی ابهام درست میکنه. ببینید اجمالا در پاسخ به این سوال میتونیم بگیم فی المسئلت قولان، قول مشهور همینیست که دیروز ماتنم داشت، میگفت وفا به شرط لازمه و تخلف حرامه. بنابراین اگر من و شما معامله رو انجام دادیم و ضمن اون معامله متعهد شدیم بعضی از کارا رو انجام بدیم، باید انجام بدیم. ولی در مقابل بعضیا مخالفند، یعنی اینطور نیست که این حرفی که ایشون زد فقهای ما به طور ارسال مسلم، مثلا شهید در لمعه عبارتی داره که از اون عبارت استفاده میشه، شروطی که انسان در معامله میذاره حد اکثرش اینه که طرف، یعنی حد اکثر که نه، حد اکثر و اقل نداره، همینه که طرف رو مسلط بر فسق میکنه. اما انسان اگر عمل نکرد گناه نکرده، حتما اوفو بالعقود و اوفو بالشرط رو هم حمله بر اثر وضعی میکنن نه اثر تکلیفی. اینو عرض کردم یه وقت فکر نکنید اینا توجه به این ادله نداشتن. این دو تا نظر، پس اینطور نیست که مسئله اتفاقی باشه. البته شهید این مطلب رو گفته، در بعضی از جاها تفصیل داده که مرحوم شهید ثانی میگه این تفصیل ولو درست نیست، چون شهید ثانی قائل مطلقا وفا واجبه و اگه کسی تخلف کنه حرام، ترک واجبه دیگه. ولی ایشون به هر حال در بعضی از موارد تفصیل داده. مرحوم شیخ انصاری دقت بفرمایید، اینا تو مکاسب انشاءالله که خواندید، ولو اینا معمولا میرسه به آخر سال و دیگه این بحثای خوب رو زمین میمونه. ببینید مرحوم شیخ انصاری یه دقتی داره قابل تحسین. ایشون میگه که بعضی وقتها هست یک شرطی در عقد میذارن به طوری که این شرط با خود عقد حاصله، فقط طرف مقابل باید ترتیب اثر بده. ایشون میگه این شروط وجوب وفا داره. البته بخوایم به تعبیر دقیق تر بگیم، شرط که خود به خود مترتب میشه، باید ترتیب اثر بده طرف. شروطی محل بحث مشهور میگن آره، شهید اول میگه نه، که مترتب بر خود عقد نباشه، یه فعلی از افعال باشه. خب این یعنی چه؟ مبهم شد. مثال میزنم که حل ابهام بشه. ببینید اگر یک نفر با شخص دیگری معامله کرد، ضمن این معامله گفت که من این معامله رو با شما میکنم به شرطی که مثلا در فلان کار وکیل شما باشم، اصطلاحا میگن شرط نتیجه، نمیگه به شرطی که وکیلم بکنی ها، میگه به شرطی که وکیل تو باشم. چون مثلا اگر وکیلش بشه حق وکالت میگیره، پول میگیره، انگیزه داره. یک کسی است که وکیل در پرونده هاست، میگه من این خانم رو به شما میفروشم، خانم رو به شما میفروشم به شرطی که در فلان پرونده که شما داری تو دادگاه من وکیلت باشم، که بعدن هم حق وکالت بگیره، حق وکالت بگیره. این آقا میگه باشه، شما خانه تو به من بفروش، منم در اون پرونده وکیلم شما باش. خب برای همین اساس هم بسته میشه، طرف خانه اون آقا رو میخره بر این اساس که اون وکیلش باشه. خب اینجا اصلا معنا داره بگیم وفا به شرط لازمه یا نه؟ شرط چی بود آقا؟ وکیل کردن یا وکیل بودن؟ در واقع وکیل بودنه. یعنی مآل این شرط اینه که من این معامله رو میکنم، شما باید قبول کنی که من وکیلت باشم، بعد دبه در نیاری. لذا دیگه قبل تو و وکل تو هیچی هم نمیخواد دیگه، وکیل میشه دیگه، خود به خود وکیل میشه. خب اینجا ببینید طبیعتا بعد از این معامله خب این آقا باید همکاری کنه دیگه، موکل باید همکاری کنه، مثلا یه گزارش خوبی به وکیل بده، اگر پرونده دستشه پرونده رو تحویل وکیل بده، اگر نمیدونم کلیدی، نمیدونم جایی، وسائلی میخواد در اختیار وکیل بذاره. اینا میگن ترتیب اثر. حداقلش اینه که یه گزارشی از جریان بده که وکیل بتونه ثبت کنه، پرونده رو در اختیار وکیل بگذاره. ببینید مرحوم شیخ میگه اینا محل بحث نیستا، اینجا هاست که انصافا آدم در مقابل عظمت علمی شیخ دوستان تواضع میکنه. حالا بعد میگم مثلا مثل تفاوت برخورد شیخ با شهید قضیه چیه. ایشون میگه اینجور موارد اصلا از محل بحث خارجه. این بحثی که آقایون میگن ترتی، بحثی که میگن وفا به شروط ضمن عقد واجب تکلیفن یا واجب نیست تکلیفن، شروطی که خود به خود با خود عقد حاصل میشه و بعد طرف یعنی مشروطون علی باید ترتیب اثر بده، این شروط محل بحث نیست. این هم مثالش. در اینجا مشتری یعنی خریدار خانه باید ترتیب اثر بده، جن و انس هم میگن ترتیب اثر لازمه. ببینید یعنی چه ترتیب اثر نده؟ معامله تمام شد، ایشون هم شد وکیل او. خب هر وکیلی حقشه که از موکل مطالبه همکاری بکنه، همینطور که اون مطالبه دستمزد هم میکنه. اما تو همین مثال عوض نکنیم، اگر فروشنده خانه بگه من خانه رو به تو میفروشم ولی باید منو در فلان پرونده وکیل کنی، یعنی صیغه وکالت بخونی منم قبل تو بگم، منو وکیل کنی، البته اینجا قابل بحثه. ایشون معامله میکنه، بعد مشتری میگه من تو رو وکیل نمی کنم، مثلا تو رو قبول ندارم به وکالت. اینجا محل بحثه که مثل شهید میگه وکیل کردن لازمه چون در ضمن عقد قول داده، دیگران میگن برعکس گفتم، شهید میگه لازم نیست، دیگران میگن لازمه. این محل بحثه. این که براتون عرض کردم، تحسین میکنم شیخ رو، مرحوم شهید اول بنا شد از کسانی باشه که میگه ترتیب، میگه که وفا به شرط لازم نیست، گوش میکنید، وفا به شرط لازم نیست. بعد در نوشته هاش داره که بله اگر مثل شرط نتیجه باشه، یه جای دیگه داره گفته اگه شرط نتیجه باشه ترتیب اصل لازمه، مثال اول، اگر شرط فعل باشه لازم نیست. شهید ثانی فکر کرده، شهید اول از نظرش برگشته، ولذا شهید ثانی فرموده جناب شهید اول دو تا نظر داره، یه جا میگه لازم نیست، یه جا تفصیل داره، بعد این مثالو میزنه. شیخ انصاری میگه نه جناب شهید ثانی اشتباه نکنید، شهید اول تفصیل نداده، این موردی که گفته ترتیب اصل لازمه اصلا محل بحث نیست، محل بحث اینا نیست، اینجا که ترتیب اصل لازمه. در واقع شهید اول یک نظر بیشتر نداره در شرط فعل، اونم اینه که وفا لازم نیست. خب ببینید دوستان، دیگه از ما بیشتر انتظار نداشته باشید، فکر نکنید من این بحث رو مطرح کردم میخواستن این بحث رو به سرانجام برسونیم، این خودش یه بحث مفصلی داره، فقط میخواستم این نکته رو براتون عرض بکنم. این که در درس دیروز اون ماتن محترم فرمود اگر مقرض شرط کند در مقترض شرطی رو، باید اون مقترض این شرط رو عملی کند، خب اینجا سوال پیش میاد آیا این نظر اتفاقیه یا اختلافیه؟ اگر اختلافیه خب در بحث داریم نظر خودمونو میدیم، نظر دیگران نیست. جواب این شد که نه، این مطلب اختلافیه، شروط ضمن عقد رو بعضی ها واجب الوفا میدونن، یعنی در واقع میگن دو اثر داره شرط، یکی این که باید مشروطون علی وفا کند، دو مشروطون لم میتواند فرض کند. بعضی هم میگن نه فقط یه اثر داره، اثر وضعی، مشروطون لم میتونه فرض کنه اما مشروطون علی تکلیف به انجام نداره. البته من به شما عرض بکنم، میدونید ما معمولا این بحثا رو بر اساس همون اندیشه مشهور عرض میکنیم و الا در معاملات کلان، در معاملات گاهی چند واسطه پیچیده خیلی راحت نمیشه مثلا گفت که واجب نیست اون فرض کنه. بعضی معاملات اگه بخواد طرف فرض کنه پدرش در میاد، مگه میشه اصلا؟ یا گاهی وقتا هست که ضرر فرض از ضرر تحمل بیشتر، یعنی آدم تحمل کنه بهتره تا این که فرض بکنه. آیا اینجا جاها میتونیم بگیم بر اون طرف لازم نیست؟ به هر حال مسئله قابل خیلی گفتگوست، اگر یه مقدار بحث و کلان نگاه کنیم و واردش کنیم تو مسائل اجتماعی و تو معاملات بین المللی و به قول تو حقوق عمومی ببریمش، ممکنه بعضی از مسائل تفاوت بکنه. ولی علی ای حال، حالا بذارید من تو همون فضای محدود بحث بکنیم، محل بحثه و اختلافی هم هست، از اون چیزاییست که واقعا جای کار داره، کسی کار بکنه شایسته است. خب این نکته. بریم سراغ دوستان مطلب دوم. بعضی آقایون دیر اومدن. مطلب دوم این بود دیگه که اگر مقرض، تو مثالمون مقرض بود دیگه، یا به طور کلی بگیم اگر شرط کننده، اگر شرط کننده مشروطون له به اصطلاح، اگر یه شرطی خارج از عقد، یه تعهدی از مشروطون علی بگیره اشکال نداره، این شد دیگه. ولی اگر بخواد سلطنت مشروطون علی رو حیثی بکنه، محدود بکنه، این میشه خلاف مقتضای عقل. درست؟ مثالش هم که دیدید، بگه آقا من اینو قرضت میدم، ملک تلقت، ولی اینو در ازدواج مصرف کن، این قول از من، از به من بده، شرط دیگه، شرط قول دادن دیگه، این شرط رو من به تحمیل میکنم، اونا میگه باش، این گفت اشکال نداره. ولی همینجا اگر بگه این پول رو تملیکت میکنم، یعنی نه تملیک رها، تملیک در ازدواج میکنم، که اگر بخوای در غیر ازدواج خرج کنی ملکت نیست. در فرض اول ملکش بود ولی داشت خلاف قولش عمل میکرد، در فرض دوم اصلا ملکش نیست، داره مال مردم رو خرج میکنه، این شد دیگه. بعد گفت خب این نمیشه، خلاف مقتضای عقده. ببینید راجع به این قضیه من باز نکته‌ای رو عرض میکنم. میدونید اصل مطلب رو خیلی ها دارن، شاید من ادعا کنم، شاید که میتونم بگم قطعا من ندیدم، و شاید هم عرض کنیم وجود نداشته باشه. میدونید نوعاً یا بگیم کلن همه علما میگن یکی از شرایط صحت شرط، یعنی یه شروط اگر بخوان صحیح باشن، شرایطی دارن. یکیش اینه که خلاف مقتضای عقد نباشه. ببینید اینجا دو تا بحث مهم هست، یکی اصل همین کبرا که عرض کردم شاید مورد اتفاق باشه، مخالفی ما ندید، یکی صغراش، که حالا اگر کبراشو پذیرفتیم صغرای اینا چی میتونه باشه. معمولا من به شما عرض بکنم تو بحث علمی ما میدونید که چون مبتنی بر مثال هست، باحث دو سه تا مثال آسان میزنه که خیلی روشنه، فلذا توان به انسان نمیده چون مثال مشتبه زیاد پیش میاد. حالا من یه اشاره به هر دو جهت بکنم محضر شما. ببینید اولا اصل کبرا، من فکر کنم دو سال پیش حدودا، خیلی وقت زمان شاید دو سه سال پیش بود و یادم هست در خود تدریس مکاسب، اگر دوستانی اون زمانها مکاسب رو با ما خوندن یا بعدا نوارش رو دیدن، ببینید اصل کبرا واقعش اینه که ما تا این ساعت هنوز نفهمیدیم. البته گفتم اتفاق، شهرت حداقل، ولی اینجا یه مسئله فقهی نیست که آدم بترسه حال داره اتفاق زخمی میکنه. میدونید اینا مسائل اصولیه، اتفاقش هم حجت نیست. ببینید ما یه شرطی داریم که اگر بخوان شروط معتبر باشن نباید مخالف کتاب و سنت باشن، درسته؟ اینو داریم، ولذا اگر شرطی خلاف کتاب و سنته، حلالی رو حرام کنه، حرامی رو حلال کنه، باطلی رو صحیح کنه، صحیحی رو باطل کنه، میگن اشکال داره. ببینید عرض ما اینه که با بودن اون شرط دیگه برای این شهر چی میتونه باقی بمونه؟ خیلی ها تلاش کردن ها، یه وقت نگید آقا این شیخ خفته، بعد فکر کنه کسی ما مکاسب رو ندیدیم ها، چون بعض وقتا اینجوری هم برخورد میکنن بعضی ها. فرض کنید همه اونا دیده شده و همه اون تلاش ها تو ذهن هست، ولی کسی نتونسته اون تلاش ها قانعش بکنه. این که کسی بگه من میفروشم به تو به شرطی که ملکت نشه، خب این اصلا تناقضه، بگید صدر و ذیله. خب این که اصلا جز شرایط هست که تناقض نباشه، دور نباشه، تسلسل نباشه، این که جداگونه است. میفروشم یعنی تملیکت میکنم، غیر از اینه؟ ملکت میکنم به شرطی که ملکت نشه. یه خانم بگه من همسرت تو میشم به شرطی که همسرت نباشم، به شرطی که زوجیت نباشه. همسرت میشم به شرطی که نامحرم باشم، خواهر برادر باشیم با هم، این زوجیت نشد که. این تناقض صدر و ذیله. این که نمیخواد خلاف مقتضای عقل بگید، چون قبل اینم دارن خلاف تناقض صدر و ذیل نداشته باشه. ببینید از اون طرف هم دارید خلاف کتاب و سنت نباشه، دیگه چی تهش میمونه؟ یعنی ما هرچی اون زمان شروط رو گذاشتیم کنار هم، آخه باید اینا هر کدوم یه سهمی بهشون برسه دیگه، که با این شرط این مورد خارج شد که با شروط دیگه بفرمایید خارج نمیشد. اینه معنای شرط دیگه. و الا اگر با این شرط هیچی خارج نشه، خب این برای چی میاریدش؟ تکثیر میکنید. ببینید ما وقتی اون جای خودش اون شرایط رو نگاه میکردیم، در از اغلایی داشته باشه، تناقض نم دور توش نباشه، تناقض نباشه، خلاف کتاب و سنت نباشه، برای این چیز تهش نمیموند. از این که بگذاریم آقایون، بحث مثال هاشه اینقدر سخته تو مثال ها. عرض کردم حالا یکی دوتا مثال ساده نزنیم ها. مثلا اگر کسی همسر یک نفر بشه، نه اینکه بگه همسرت نباشم، محرم به معنای همسری نباشم، مثلا شرط کنه که نباید بعضی از مسائل رو با هم دیگه داشته باشه، نمیخواد برش میاد اصلا. پس چرا شوهر میکنه؟ خب شوهر میکنه که اسم یه نفر، دیدی تو محیط میگه آقا اسم یه نفر باشه که حالا هر جا میرم راحت برم بیام، هی چشمان دنبال من نباشه، بتونم راحت زندگی کنم، و الا نمیخواد اصلا. شرط میکنه، شرط میکنه. حتی جالب بعضی ها گفتن اگر شرط کنه مسکن رو، گفتن مثلا اگر اختیار مسکن رو بگیره خلاف مقتضای عقده. حتی یک فقیه در دو کتابش یک جا گفته خلاف، یک جا گفته نه. امام رو نگاه کنید تو تحریر با بیعش، تو همین بحث نگاه کنید راجع به هم کتاب نکاح، یک شرط و یه جایشون میگه خلاف مقتضاست، یه جا میگه نیست. و وقتی یک فقیه در دو نوشته این مختلف حرف بزنه، این حاکی از اینه که شرط خلاف کتاب و سنت، ببخشید خلاف مقتضای عقد شرط آسان نیست. مقتضای عقد ما چی بگیریم؟ اصولا یه چیز به شما عرض بکنم، هر شرطی بالاخره یه اثری داره دیگه. مثلا اقتضای عقد بی لزومه، مگه نیست؟ لزوم بی هست. خب شرط میاد چه کار میکنه؟ لزوم رو تبدیل به جواز میکنه. اگه هیچ اثری نشه که شرط نیست. اینجاست که مرحوم شیخ مثلا میگه که نه، لزوم اصل اطلاق عقده، نه مطلق العقد، و اون اثری خلاف مقتضای عقد حساب میشه که منافی آثار مطلق العقد باشه، نه اطلاق العقد. خب اینا باز خود اینا میدونید آدم اول خوشش میاد قشنگه، ولی بعد که میخواد مثال بزنه باز گیر میکنه که این شرط خلاف اقتضای مطلق العقده یا خلاف مقتضای اطلاق العقده. الان در همین مثال خودمون اگر یک کسی بگه من این رو ملک شما میکنم که شما این رو، یعنی در ازدواج، یعنی بگه ملکت میکنم و الا پس چی قرضش داده؟ ولی ملک محدود، ملک مشروط، ملک مصرف در ازدواج که همون شکل دوم بشه، نه ملک مصرف در غیر ازدواج. خب اینو بگیم خلاف مقتضای عقده، یعنی خلاف مطلق عقد قرضه یا خلاف اطلاق العقده. اجمالا ببینید ما در جای خودش عرض کردیم اصلا خوبه که این شرط، یعنی این که میگن یکی از شرایط اعتبار شرط اینه که خلاف مقتضای عقل نباشه، ما در جای خودش عرض کردیم اولا اینه که اینو از صحنه عرض کنن به همون شروطی که دیگه هست، دور نباشه، تناقض نباشه، مفید فائده باشه، خلاف کتاب و سنت نباشه، اکتفا کنن. تون اونا هر کدومش که میگی یه سری موارد خارج میشه. این یه چیز ابهامیست. حتی یادم هست در مکاسب شیخ هم اعتراف میکنه، میگه این نمیشه جمعش کنه، فیشون مدافعه، خودشم آورده، ولی در نهایت میگه مصادیق مشتبه زیاد داره. در هر صورت ببینید مسئله راحت نیست، مسئله به شدت محل ابتلاست و به هر حال ما که میگیم حسبش کنید، ما میگیم اگر شرط خلاف کتاب و سنت نبود و دوچار تناقضم نبود، نمیدونم دورم نبود، کفایت میکنه. شما اون شرطی هم که نمیدونم غرض عقلایی باشه اونم قبول نداریم، یه موقعی هم عرض میکردیم همینجا، اونم قابل قبول نیست، چون معامله ممکنه اصلا غیر، اصل معامله ممکنه غیر عقلایی باشه. کی گفته معاملات غیر عقلایی باطله؟ اون چه که باطله معامله سفیه، نه معامله غیر عقلایی. حالا بیایم رو شرطش بگیم اگه غیر عقلایی بود، خب دلش میخواد این شرط رو بذاره، آزادی اراده طرفین، میگه آقا با این ترازو بکشن، حالا خوشش اومده با این ترازو بکشن، حالا یه دفعه اون ترازوها کم و زیاد جواب میده، کلا سرش گذاشتن، اون که غرض عقلاییه، نه خوشش میاد، بعضی مال خولیا دارن، مثلا باید حتما پلاستیکی که بهش میده پلاستیک رنگی باشه، مثلا پلاستیک سفید نباشه. خیلی ها اینجوری هم دیگه، خب حال دلش هم مال خولیا داره، به شما چه ربطی داره؟ دلش ما شرط داره. لذا ما در جای خود اون شرط رو هم زیر سوال بردیم، ولی خب همه اینا قابل بحث و گفتگوه. ببینید من بیشتر از این دیگه اینجا نمیتونم بحث بکنم، این از اون چیزهاییست که باز جایی کار خیلی داره، به خصوص مصداق شناسیش میشه بحث کرد. اما اون نکته سوم، داریم این کلام دیروز رو بررسی میکنیم، درسته؟ اینم عرض بکنیم تا بعد. نکته سوم ببینید عبارت این بود، اللهم، با من خط میبرید دیگه، قاعدتا باید پایین 793 باشه، اللهم الا ان یقال ان شرط المذکور ایزن یخالف چی؟ اطلاق السلطنه لا اصلها فلا اشکاله بعد شمول ادلت نفوذ شرط. شروط این مثلا میخواد از اون حرف قبلی برگرده دیگه، اللهم الا ان یقال، میدونید معناش اینه خدایا به تو پناه برم اگر حرف ناحقی زدم. حالا اینم معنی اللهم اینه دیگه. من یادم این تا از اولین بار تو مغنی من دیدم چقدر اذیت شدم، هیچ هم جواب نمیداد. این یعنی چه؟ اینجا مگه داره میخواد دعا کنه؟ ابن هشام میخواد مناجات کنه؟ خب هیچ جام هیچ کس توضیح نمیداد این چیه. یواش یواش دیگه به هر حال بزرگتر شدیم، استعمالات نه، این معمولا جایی میگه خدایا، البته ما تو فارسی نداریم، لذا نمیفهمیم خیلی. حالا میگم ترکا و لرا و اینا دارن ندارن، ما که نداریم. بله لرام ندارم. خب هفته ایشون خبر فاسق که نیست، ایشون سره است. بسیار بسیار. اللهم الا ان یقال، ببینید ان شرط المذکور، خب این میخواد درگرده دیگه از اون حرف قبلی که بگیم حتی این صورت دوم هم اشکال نداره، اگر ملک حیثی بشه اشکال نداره، چون با اطلاق سلطنت منافات داره نه با اصل سلطنت. نگفته که ملکت نباشه اصلا تسلط نداشته باش، گفته هر تسلطی رو نداشته باش، اینه دیگه، تسلط خاصی داشته باش. ببینید اشکال این سخن اینه که شما اصلا با این اللهم میخواد برگردید. خب در این اللهم حد اکثر چیزی که میخواد ثابت کنید چیه؟ حد اکثر چیزی که میخواد ثابت کنید اینه که در فرض دوم با اصل سلطنت منافات نداره، با اطلاق سلطنت منافات داره. خب خب شما در فرض دوم عبارت رو نگاه کنید، گفتید که ولو شرطه فی ضمن العقد، تو اون قسمت دوم مثلا پاراگراف دوم، لو شرط یا لو شرط فی ضمن العقد ان لیس للمقترض سلطنتون على صرف ما یملکه بالقد فی جهت نکاح، چیه مثلا ففی اشکالا. ببینید شما میگید در صورت دوم اگر شرط کند که آزاد در مصرف نباشه ففیه اشکالو، یعنی طبق این صورت دوم میگید باید طرف آزاد باشه، همین که آزاد نباشه هر جور میخواد خرج کنه ففیه اشکالو. خب اللهم هم که فرضش همینه، این چه برگشتی شد؟ یعنی طبق لو شرطه همین که طرف آزاد نباشه هر جور میخواد خرج کنه اشکال داره، در اللهم هم که همینه، یعنی در اللهم میگید که اگر اصل سلطنت تثبیت بشه ولو اطلاق سلطنت تثبیت نشه اشکال نداره. یعنی در واقع اللهم دوستان تثبیت همون فرض دومه، نه اعراض از فرض دوم. شما اگر بخواد با اللهم مطلبی رو بگید باید از فرض دوم اعراض کنید، یعنی بگید ما در فرض اول گفتیم انسان آزاد نباشه اشکال داره، حالا میگیم آزاد نباشه بی اشکاله، با حالی که شما دارید همون فرض قبلی رو تثبیت میکنید. نمیدونم مطلب رو، حالا اشکال سوم رو بخونید که اگر لازم بود فردا بیشتر توضیح خواهم داد. و صلی الله علی محمد و آله.